أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. درس قواعد فقهيه، قواعد فقهيه 2، جلسه 4. ما تبناه الآخوند في كفاية الأصول من احتمال نظر الرواية إلى الأفراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقل وليس إلى المركب من أجزاء التي وجبت بوجوب واحد. این اشکال شبیه همون اشکال قبل است، ولی خب ایشون دیگه مثل دلیل قبل، اشکال قبل دلیل نیاورده براش، که انه ظاهرا میخواد بگه انصراف دارد. مثلا جناب آقای آخوند میفرماید که اشکالی که به این روایت المیسور لا یسخط بالمأسور یا به عبارت حدیثیش لا یترک المیسور بالمأسور، این عبارت، این حدیث و کلمات حدیث احتمال دارد نظر داشته باشد به عموم افرادی، یعنی به افراد متعددی که واجب شده هر یک به وجوب مستقل. یعنی اگر این قسمت را، این واجب را نتونستی انجام بدی، معناش نیست که اون را انجام ندهی، اونی را که میتوانی انجام بده. و ناظر به مرکب نیست، مثل نماز که یک واجب و مرکب است. توضیحات این قبلا گذشته دیگه. جناب آقای مصنف میفرماید که این احتمالی را که جناب آقای آخوند ذکر کردن قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون حدیث مطلقه. اگر واقعا مختص به افراد بود باید حدیث میگفت لا یترک المیسور بالمأسور اذا کان الواجب مثلا افرادیا، باید میگفت، نگفته که، قید نزده مطلقا. آنچه که اشکالی که تبیین کرده، بیان کرده او را جناب آخوند در کفایة الاصول چی هست؟ اونی که آقای آخوند آورده است، من احتمال نظر روایه، احتمال این که نظر داشته باشد روایت الال افراد، افرادی که متعددن، همون افرادی که واجب شده هر یک از اونها به وجوب مستقل و لیسه و ناظر نیست به مرکب، به آنچه که مرکب از اجزایی است که همه اجزا واجب شدن به وجوب واحد، نه ناظر به افرادی است که هر کدام وجوب مستقل دارند، نه مرکبی که دارای اجزایشه و همه اجزا یک وجوب دارند، اگرم اجزا وجوب جداگانه دارند وجوب ضمنی باشد، بلکه ناظر به افراد است. و فیه اشکال حرف آخوند این است که ان هذا الاحتمال، این احتمال لا یعتنا له، اعتنا نمی شود به این احتمال. که چرا؟ بعد از ثبوت الاطلاق، چون روایت اطلاق دارد و بعد از این که اطلاق دارد دیگه جایی برای این که ما روایت را با یک احتمال مقید کنیم وجود ندارد. حالا مگر این که این احتمال عقلایی باشد، قوی باشد، حداقل مثلا باعث اجمال روایت شود، ولی صرف احتمال کافی نیست. جیم، اشکال سومی که به روایت وارد شده اون هم از طرف آقای آخونده و اون اینه که روایت اعم از مستحب و واجب را میگیرد، یعنی نگفته است لا یترک المیسور فی الواجبات بالمأسور، مستحبات را هم میگیرد، یعنی توی عمل مستحبی هم اگر شما مثلا نماز شب 11 رکعته، حالا 5 رکعتشو یه جوری نتوانستی بخونید، 6 رکعتشو نتوانستید بخونید، 5 رکعتشو بخونید، 9 رکعتشو نتونستید، 3 رکعت آخر رو بخونید، 8 رکعت، 9 رکعت نتوانستید، 1 رکعت، 10 رکعت نتوانستید، رکعت آخر رو بخونید. چون مستحبات را هم در بر میگیرد، این روایت، پس ما نمیتوانیم بگوییم حمل کنیم او را بر واجبات، بلکه روایت را حمل خواهیم کرد بر رجحان، چون در مستحبات که باید ما نداریم که، پس روایت حمل میشود بر رجحان، یعنی بهتر است هر کجا همه را نتوانستید ولی بعض را توانستید، بهتر است بعض را بیاورید، نه این که واجب باشد. چرا؟ چون اگر واجب باشه میدونی معناش چیه؟ یعنی اگر یک امری مستحب، خود امر مستحب نصفش مقدور نیست، معصوره، شما باید بقیه را بیاورید. خود امر مستحب بود، چگونه باید اگر یک قسمتش معصور بود میسور را باید بیاوریم؟ باید که توی مستحب وجود ندارد. پس معلوم می شود این حکم، حکم بهتریه، حکم رجحانیه. یعنی چه در مستحبات چه در واجبات و اینها، مثلا بهتر است اگر در جایی قسمتی معصور شد میسور را بیاورید. بهتر بودن رجحان، شما با او دیگه نمی توانید ثابت کنید اگر نماز 11 جز بود 2 جزش مثلا معصور بود، 9 جزش میسور بود، 9 جز را باید بیاورید. شما با قاعده میسور میخواید حکم بایدی بدهید، در حالی که در اینجا حکم رجحانی است. ما ذکره فی الکفایه ایزن، آنچه را که ذکر کرده صاحب کفایه در کفایه ایزن. چی گفته؟ من ان جملت لا یسقط، جمله لا یسقط که فرمود لا یسقط المیسور بالمعسور، این جمله لابد چاره ای نیست از حمل کردن این جمله علی رجحان، بر رجحان دون اللزوم. یعنی ما از کلمه لا یسقط در روایت باید و لازم را نمی فهمیم، بلکه رجحان و بهتری را، بهتر است رجحان دارد، این را می فهمیم. چرا؟ لأن الروایت، برای این که روایت شاملتون للمستحبات ایزن، برای این که روایت شامل مستحبات هم می شود. ولا اختصاصه، و اختصاصی نیست برای روایت بالواجبات، این نیست که مختص به واجبات باشد، مستحبات را هم میگیرد. توضیح دادم دیگه، اگرچه حالا کتاب این توضیحات را ندارد، در مستحبات باید نیست. پس معلوم میشود باید یه چیزی رو بگیریم که هم در واجبات به کار بیاد هم در مستحبات، اون رجحان است. این روایت رجحان را میرساند. جناب آقای صاحب کتاب میفرماید که ان المقصود من عدم سقوط المیسور، اون چی که قصد شده از کلمه لا یسقطو، یعنی عدم سقوط، عدم سقوط میسور، میدونی چیه؟ که انهو شارع، که انهو گوینده حدیث، امام علیه السلام میخواهد بفرماید که میسور به وسیله معصور ساقط نمیشود. حالا یعنی چه این؟ این کلیه. یعنی اگر امر مستحبی بود، مستحب بود شما این عمل رو انجام بدهید، یعنی مستحب بودنش از بین نمی رود. اگر واجب بود، واجب بودنش از بین نمی رود. نه این که یک حکم برای هر دو داشته باشیم، در مستحبات هم سنخ خودش، در واجبات هم سنخ خودش. اگر واجبی نامیسور دارد و معصور، با معصوره حکم ناقص از بین نمی رود، میسورش رو از انجام بده. حالا در واجبات می شود وجوب، باید، الزام، در مستحبات می شود استحباب، رجحان، بهتر است، و این هیچ مخالفی، اشکالی به حدیث نیست. شما نگید که واجب بایده پس مستحبم بایده، جور در نمیآید مستحب باید باشه پس منظور رجحان است. نه، در مستحب رجحان، در واجب الزام، چه اشکال دارد؟ ان المقصود، مقصود چی از حدیث؟ عدم سقوط میسور است به ماله من الحکم، به آنچه که برای من میسور از حکم است. اگر میسور از واجبات است، پس واجب است میسور را انجام بدهی، با معسور دست ازش نکشی. اگر میسور از سنخ مستحبات است، مستحب است که میسور را انجام بدهی و با معسور دست از مستحب نکشی. فإن کان مستحباً، پس اگر میسور شما حکمش مستحب است، فیبقى الاستحباب، استحباب میسور باقی میماند ولو دو جزءش معسور شده است. و این کان حکم میسور واجبن، یبقى الوجوب، باقی میماند وجوب بعد از معصور شدن چند جز. این هم از برای این. جناب آقای مصنف میگوید ما تمام اشکالهایی که مربوط به دلالت حدیث بود جواب دادیم و من کل هذا، از تمام این حرفایی که زدیم اتضح، روشن میشود ان دلالت روایت، این که دلالت روایت بر مطلوب، یعنی بر اون چیزی که ما دنبالش میگردیم، تام است، یعنی واقعا اشکال ندارد. واجب اگر چند جزءش میسور شد، معسور شد، شما به میسور اکتفا کنید، بگید واجب من اونه و اون را انجام بدهید. الا ان، مگر این که این حدیثی که ما خواندیم، الا ان المشكله تبقى، مشکل باقی میماند در سند روایت. فانها، به خاطر این که این روایت را لم تروه، روایت نکرده این روایت را، مگر این که این روایت لم تروه، روایت نشده مگر در کتاب عوال لعالی، اونم از کی؟ از امیر المؤمنین علیه السلام، به شکل مرسل، روایت مرسله. این یک اشکال. اشکال بعدی اینه که یعنی هم روایت مشکل داره، اولا چون مرسله، هم کتابی که اون روایت ازش نقل شده مشکل داره. ول کتاب المذکور، و کتابی که ذکر شده و روایت در اون اومده، معروفون به ضعف، معروف به ضعف. فکیفه از جتمع معه الارسال، کتاب خودش معروف به ضعفه. این یک قوس. اون وقت بیاید ارزم به حضور شما یک مشکل دیگری هم به نام ارسال بهش اضافه شود، می شود قوز بالا قوز. فکیفه از اجتماع، پس چگونه خواهد بود اگر با ارسال نیز این ضعف جمع بشود؟ کدوم ضعف؟ ضعف کتاب. ولا می شود ظلمت اندر ظلمت، ولا یمکن التخلص، و ممکن نیست. یه نفر ممکنه بیاید بگوید اگرچه این حدیث مرسل است یا در کتاب ضعیف اومده، ولی که یادمون نره اگر یک حدیثی ضعف سندی داشت و آقایون به اون عمل کردن، با عمل آقایون ضعف سند جبران می شود. یعنی شهرت، عرضم به حضور شما، شهرتی که در اینجا وجود دارد باعث جبران ضعف سند می شود. آقای مصنف میگه ما هم قبول داریم که شهرت اگر در یه جایی بود و عرضم به حضور شما حدیثی بود، شهرتی هم بود، اون شهرت عملی باعث می شود که این ضعف سند جبران بشود. ولی چه شهرتی؟ شهرت دو جور است. یه شهرت هست نزد قدما، یه شهرت هست نزد متأخرین. اون شهرتی که باعث جبران ضعف سند میشه، شهرت عند القدماست، یعنی شهرتی که مثل صدوق، مثل کلینی و فقهایی که در اون زمان بودن بین اونها وجود دارد، نه شهرتی که بین متأخرینه و بعد از جناب شیخ طوسی به وجود آمده است. و متاسفانه شهرتی که در زمان متقدمین باشد وجود ندارد، چون متقدمین نزدیک به عصر صدور حدیث می باشند، عمل اونها به حدیث اگر به حد شهرت برسد باعث می شود که این حدیث از ضعف بیرون بیاید و ضعف سندیش جبران بشود. ولی متاسفانه شهرتی که در اینجا هست مال عصر قدما نیست. ولا یمکن التخلص، کسی نگوید که ما ضعف سندی را با شهرت جبران میکنیم. میفرماید فرار از ضعف ممکن نیست، تخلص از ضعف سندی که ذکر شد، مگر چرا؟ الا به ما ذکره و شیخ الاعظم فی الرسائل، مگر وسیله آنچه که ذکر کرده او را شیخ اعظم در رسائل. و بعض من تأخر، و بعضی از کسانی که متأخر از شیخ انصاری هن. چی گفتن مگر اونا؟ اینجوری من الانجبار به اشتهار تمسک، ما جبران کنیم به وسیله شهرت. شهرت چی؟ به اشتهار تمسک، شهرت تمسک به روایت بین اصحاب. بگیم اصحاب به این روایت تمسک کردند، پس ضعفش قابل اعتنا نیست دیگه، یعنی بهش ضعفش جبران می شود. آقای مصنفی فرمید و ممکن است تمکن المناقشه، ممکن است مناقشه به ان شهرت مناقشه کنیم در این حرف شیخ انصاری. چگونه؟ به ان شهرت، به این که شهرت انما تکون و جابرتن، شهرت جابر است، حق با شماست. لو کانت ثابتتن بین المتقدمین، اگر شهرت ثابت شده باشد بین آقایون متقدم مثل کلینی، مثل ابن قولوی، مثل صدوق، مثل استاد صدوق ابن بابوی و ابن ولید. دون ما لو کانت، نه جایی که اگر باشد این شهرت، کانت شهرت خاصتاً بالمتأخرین، اگر این شهرت فقط مختص به متأخرین بود دیگه این شهرت نمیتواند جابر ضعف سند باشد. فإنما يمكن أن يورث الاطمینان، به درستی که آنچه که ممکن است اطمینان بیاورد، یورث الاطمینان اطمینان بیاورد برای ما، به حقانیت روایت، به حق بودن یک روایت ضعیف، هو اون چیزی که ممکن است اطمینان آور بارشد، شهرت بین متقدمین است نه شهرت بین متأخرین. و فی المقام متاسفانه لم یشتهر، مشهور نشده، شهرت نیافته تمسک به روایت بین متقدمین مثل کلینی و صدوق و طوسی، بلکه اول من ذکرها، اول کسی که ذکر کرده این روایت را، او ابن ابی جمهور احصائیه. خیلی فاصله است. ابن ابی جمهور احصائی در کتاب اوائل لعالی الذی، میدونی مال قرن چنده؟ مال قرن نهم است و از علامه متأخره. چرا فرمود از علامه متأخره؟ چون آخرین فردی را که از متقدمین نقل میکنن علامه است. متقدمین تا علامه است، از علامه و بعد میشه متأخرین. اونجا من گفتم بعد از شیخ طوسی عذرخواهی میکنم، بعد از علامه، بعد از علامه، این شهرت بعد از علامه وجود آمده است نه بعد از شیخ طوسی. مالا بعد از علامه یه حدیث دیگه است که بعدن خواهیم خوند در یه بحث دیگری انشاءالله، قادیت و اینها. این روایت اول که مشکل سندی پیدا شد و با شهرت نتوانستیم او را حل کنیم. اما روایت دوم و سوم، و استدل ایزن، و استدلال شده ایزن به حدیثی که وارد شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اذا امرتکم بشیء، اگر امر کردم شما را به شیء، فأتوا منه ما استطعتم، بیاورید او از او، از اون شیئی که به شما امر کردم، هر چرا که میتوانید. این حدیث را شاید واقعا بتوان بهش تمسک کرد. ببینید پیغمبر فرموده اگر من امر کردم شما رو به یه چیزی، بیاورید اون چیز رو آن چرا که میتوانید. 11 جزء نمیتوانید، 10 جزء نمیتوانید، 9 جزء. یعنی یعنی این حدیث مضمون اون حدیث حضرت علی علیه السلام، یه حدیث دیگه، حدیث سوم، و بالحدیث الوارد عن امیر المؤمنین علیه السلام، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، آنچه که درک نمی شود کلش ترک نمی شود کلش. همون مصداق چیز فارسی خودمونه دیگه، آب دریا رو گر نتوان کشید. آنچه که درک نمی شود همه اش، یعنی همه رو نمیتونی درکش کنی، حداقل لا یترک کله، کلش از دست نده، اون مقداری که میتوانی از دست برو انجام بده و تحصیل کن. ولی خب متاسفانه و کلاهما ضعیف و سند و هر دوی اینها ضعیفن، از لم یربیا، چون روایت نشدند این دوتا مگر در کتاب اوال لعالی، همون کتاب بالا، اونم به شکل مرسل، که لا مجاله، مجالی هم برای ادعای جبران ضعف سند در این دوتا نیست، کما این که چند خط پیش گذشت. و بعد از ضعف سند لا تبقى حاجتون الى البحث عن تمامیت دلالتها و عدم دلالتها، وقتی که سندش ضعیفه دیگه نیازی نداریم ما به دلالت آن هم استدلال کنیم. سند که ضعیف شده یعنی از اصلا احتمال قوی از معصوم صادر نشده، چیزی که از معصوم صادر نشده دیگه بحث دلالی نیاز نداره. مسئله بعدی که ما باید در اینجا انشالله مطرح کنیم و کمی احتیاج به دقت و حوصله دارد، رابطه بین استصحاب و قاعده معصوره. بعضی از آقایون خواستن که معنا و مفهوم این قاعده را با استصحاب ثابت کنند. قد یحاولو، تلاش شده است، اثبات و وجوب الاجزاء المیسوره، یعنی اگر نماز 10 جزئه 2 جزئش معصوره 9 جزئش میسوره، این 9 جز را بعضی ها تلاش کردن وجوبش را ثابت کنن من خلال به واسطه استصحاب. وقد یبدو ان التمسک بالاستصحاب امر قریب، ظاهر می شود در نگاه اولی این که تمسک به استصحاب در اینجا یک امر عجیب و غریب است. چرا یک امر عجیب و غریب است؟ لأن الوجوب السابق، برای این که این نکته را من توضیح بدهم بعد انشاءالله براتون بگم، و اون اینه که ببینید استصحاب تعریفش چیه؟ باقی گذاشتن، ابقاء ماکان، آنچه که قبلا بوده یقین داشتی بوده، الان شک داری ادامه دارد یا نه، استصحاب میگوید انشالله ماشالله ادامه دارد و قطع نشده، تمام نشده. خب ببینید، دقت کنید، در استصحاب الان ما دو تا رکن نیاز داریم. رکن اول یقین سابق، رکن دوم شک به بقای این. حال سوال، آیا ما در اینجا یقین سابق داریم یا نه؟ خب شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ میخواید وجوب 9 جز را بکشید بیایید جلو. شما در زمان سابق دو تا وجوب، یک وجوب نفسی دارید که به 11 جز خورده، یه وجوب ضمنی هم برای 9 جز دارید که میسوره. اونی که معصوره و 11 جزه وجوب نفسی داره، اونی که میسوره وجوب ضمنی داره، چون تک تک اجزا وجوب ضمنی دارن. خب حالا شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ وجوب نفسی 9 جزء را. خب این یقین سابق براش نیست. اون چیزی که شما قبلا یقین داشتید وجوب نفسی 11 جزء بوده که الان یقین دارید نیست. چرا؟ چون 11 جزء را نمیتوانم انجام بدهم. اون 9 جزئی هم که وجوب داره وجوبش ضمنیه، اونم به دنبال وجوب نفسی میرود. پس آن چرا که شما بهش شک داری حالت سابقه ندارد. شما خیلی وجوب نفسی را استصحاب کنید، حالت سابقه ندارد، شک دارید در اصل حدوثش، و هر کجا شک در اصل حدوثه براءت جاری میشود نه استصحاب. پس اصلا استصحاب در نگاه اول اینجا جاری نمیشود. عبارت را بخونیم. استصحاب در اینجا در نگاه اولی یک امر عجیب و غریب است. چرا؟ لأن وجوب السابق، برای این که وجوبی که سابق بود، الذی وجوب سابقی که کان ثابتا قبلا ثابت بود برای اجزای میسوره، اولا بگید اون وجوب چی بود؟ و خوب اون وجوب این بود، وجوب زمینی اجزا، ها برمیگرده به اجزا، وجوب زمینی اجزا که ثابت بود در ضمن وجوب کل. وقتی که مولا میگوید سله، یعنی چی سله؟ یعنی نماز بخون. نماز بخون یعنی چی؟ یعنی باید 11 جز بیاوری. پس هر جزئی یه باید دارد که در ضمن سله به دست می آید. یعنی تا سله نباشد این وجوب ضمنی ها نیست. چرا اینجا استحساب یک امر عجیب غریب است؟ برای اینکه وجوب سابقی که ثابت بود قبلا، اون وجوبی که ثابت بود قبلا، این سابق برای اجزای میسوره، همون این وجوب ضمنی، قد سقط جزمن، ساقط شد جزمن. چرا ساقط شد جزمن؟ لأنه، برای اینکه اون وجوب ثابت بود در ضمن وجوب کل، کلن چنه 11 جز. فاذا سقط، پس اگر اون کل ساقط شد، سقط آنچه که ما فی ضمن کل، آنچه هم که در ضمن کل هست. وقتی کل نیست چطوری ضمنش بماند؟ خب شما یقین سابق ندارید، چگونه میخواید استحساب کنید؟ در حالی که استحساب یقین سابق میخواد. والوجوب الذی، و وجوبی که اراده شده اثباتش همین الان، چیه اون؟ اون وجوب نفسی استقلالی، لا ثبوت له سابقا، سابقا ثبوت نداشته تا استصحاب شود، حالت یقینی نداشته، الان به شک کردیم، شک در اصل حدوثیشه، آیا چنین وجوبی حادث شده یا نه، براءته، حالت سابق ندارد. سابق دو تا یقین داشتید، یه وجوب به کل داشتید که کل وجود ندارد چون 11 جز میسور نیست، یه زمینی داشتی کل رفت، زمینی هم دنبالش رفت، پس استحساب اینجا معنا ندارد. و علیه، یعنی بنابر آنچه که گفته شد، فما کان سابقا، آنچه که سابقا بود ممکن نیست استحسابش. چرا؟ چون یقین داریم که نیست، وجوب کل را یقین داریم که نیست چون 11 جز میسور نیست، زمینی را یقین داریم که نیست. چرا؟ چون به دنبال کل می رود. کی شما می توانید استحساب کنید؟ زمانی که شک داشته باشید. ما شک نداریم، یقین داریم که این دوتا وجوبا نیستن. و آنچه را که شما یراد و اراده شده استحسابش، آنچه را که شما اراده کردید استحسابش را، لم یکن ثابتن سابقا، سابقا اصلا ثابت نبوده، یعنی حالت یقین سابق ندارید، بلکه بنویسید شک حادثه، و در شک حادث، شک در امر حادثه، و شک در امر حادث جای براءت است نه استثناء. ولیکن با همه این حال بعضی از آقایون اراده کردند که در اینجا استثناء را جاری کنند. آقایونی که در اینجا خواستند استثناء را جاری کنند سه گروهند، یا نگیم آقایون سه گروه هست، بگیم به سه نحوه می شود استصحاب را جاری کرد. من یه قسمتشو از خارج میگم، اگر فرصت نشد متن را جلسه بعد تطبیق خواهیم کرد. ببینید استصحاب یا استصحاب یک امر جزئیه، یعنی شخصیه، یا استصحاب یک امر کلیه. دقت کنید، اینها نیازه برای اینجا. مثلا شما دیروز یقین داشتید که آقای زید عادله، امروز شک میکنید، میگید انشاءالله هنوز عادله. ببینید عدالت زید یه امر شخصی خارجیه. دیروز نماز جمعه واجب بود زمان حضور، حالا هم شک میکنید، میگیم انشاءالله هنوز اون وجوبه هست. ببینید یه وجوبه. اما گاهی آنچه را که میخواید استصحاب کنید کلی شخصی نیست. مثلا شما میگویید که من یقین دارم یه حیوانی توی این خانه بود. ولی نمیدانی چه حیوانیه، مگس، فیل، پشه است، چیه. استصحاب میکنید حیوان را، حیوانی کلیه، اما نمیتوانی بگی مثلا پس پشه است، پس فیله. نه 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 نه، کلی حیوان. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه هر حکمی که حیوان داره بر این استصحاب جاری میشود، اما احکامی که مال پشه و فیل و اینها هست در اینجا جاری نمیشود. حالا من خیلی توضیح ریز نمیخوام بدم، بحثای اصولیه، در جای خود خوانده اید یا خواهید خواند، حتما خوانده اید. در اینجا ما میتوانیم به این نحو استصحاب جاری کنیم، استصحاب کلی جاری کنیم، نه استصحاب شخص. فقط یک مطلب بگم، بقیهش بماند برای جلسه بعد، و اون اینه که استصحاب کلی سه نوع است. یادداشت کنید، رویش تأمل کنید تا فردا. ببینید، گاهی شما میگید که من مطمئنم داخل این خانه یه حیوانی هست، اما نمیدانم فیل است یا پشه یا مگس. حالا چه روزی است؟ مثلا الان، مثلا شما بعد از 6 ماه، بعد از 1 ماه شک میکنید که هنوز اون حیوانه هست یا نه. اگر پشه باشه نیست. چرا؟ چون مثلا عمر پشه، مثلا میگویم، حالا نمیدانم، مثلا عمر پشه مثلا 1 ماهه، الان 6 ماه میگذره. اگر پشه بوده پس نیست. اگر فیل بوده چرا هست؟ چرا؟ چون فیل مثلا عمرش بالای 1 سال و 2 سال و 3 سال و این هاست، زیاده. خب شما هیچ کدوم رو نمیتونید اینجا استحساب کنید. چرا؟ چون یقین سابق به فیل بودن یا پشه بودن ندارید، بلکه میگوید یک حیوانی بود. این استصحاب کلی نوع اوله. در اینجا آقایون میگوین استصحاب جاری میشود. استصحاب کلی نوع دوم هم بگم. استصحاب کلی نوع دوم این گونه هست: شما یقین دارید که این سیاه بود، الان نمیدانید سیاه هست یا نه. چرا؟ چون رنگ این سیاهی خیلی خفیف شده، کم شده، نمیدانی این سیاهی تبدیل به مثلا سفیدی، زردی، قرمزی شده یا نه. یعنی کم رنگ شده، اینقدر کم رنگ شده نمیدانی هنوزم سیاهی بهش میگن یا نه. خب در اینجا آیا میشود استصحاب جاری کرد یا نه؟ حالا اختلافیه. در مورد اول آقایون میگن استصحاب کلی میشه، در اینجا اختلافی که حالا من نمیخواهم وارد بحثش بشم. در اینجا فرد یکیه، سیاهی، اما نمیدانی این سیاهی تبدیل به یه چیزی دیگه شده یا نه. دو تا چیزی نیست، یه چیزیه، شک در تبدیله. اینجا هم بعضی ها میگن استصحاب کلی میشه، بعد قبلا سیاه بوده، حالا هم سیاهی هست. نوع سوم یکم با اینها فرق داره. شما یقین داشتی زید داخل خانه هست، این یک. یقین داشتی زید ساعت، یقین پیدا میکنی مرحله دو، زید از خانه بیرون آمده است. خب این دو. ولی شک داری آیا بلا فاصله همزمان با خروج زید امر داخل خانه رفت یا نه. در اینجا آیا استصحاب کلی جاری میشود یا نه؟ فرد دو تاست به خلاف اولیه، فرد یکی بود ولی نمیدانستیم پشه هست یا فیله، نمیدانستیم سفیدی تبدیل به سیاهی، سیاهی تبدیل به سفیدی شده یا نه. یک فرده. در اینجا دو تا فرده، یقین داریم زید داخل بود اومد بیرون، شک داریم همزمان با او آیا امر داخل شد یا نه. اینجا شک در استصحاب کلی نوع سوم میگویند. آقایون میگویند اینجا استصحاب جاری نمی شود. چرا استصحاب جاری نمی شود؟ این رو هم دلیلش رو بگویم، اگرچه خسته شدید عذرخواهی می کنم، باید تموم بشود بحث. دلیلش اینه، ببینید، ما می گوییم یقین سابق را در استصحاب، به یقین سابق را به ادامه شک کردی، یعنی باید یه چیز باشد. شما نمی تونی بگی من یقین داشتم زید عادل بود، حالا شک دارم امر عادل یا نه. خب امر چه ربطی به زید دارد؟ باید شک کنی به عدالت زید در ادامه، در بقا. در اینجا خوب دقت کنید، یک مبنایی داریم ما به این توضیح که میخواید این توضیحش باشد برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.